بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خویش باز آمد شتاب. نزد گلخنها بر او ننگی بماند، نزد گلشنها بر او رنگی بماند. نور دیده نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. خب، با عرض سلام و تحیت خدمت دوستان عزیز ارجمند، بنده فکر میکنم در دو ماه گذشته که خدمتون بودم یه بحث نیمه تمامی انجام شد که وعده دادم که جلسه بعدش دنبالش رو پیگیری بکنم، که هم ماه گذشته نشد و هم این دفعه وقتی که گفتم که به این مناسبت خوب برنامه بشه، به هر حال دیدم در پرتو اون نور درخشان حسینی و این عظمت نهضت کربلا هر سخنی قاعدتا باطل خواهد بود. بنابراین با کمال اشتیاق استقبال کردم و حالا نکات به هر حال مختصری رو خدمتتون عرض میکنم. به هر حال جایگاه امام حسین در بین مردم ما، ملت ما، به نوعی با فرهنگمون و با ملیتمون گره خورده، یعنی بیش از یک امر دینی اعتقادی شیعه است. چیزی شبیه یهودیت که دین موسی برای یهودیا در واقع قاطی شده، پیوند خورده با ملیتشون. اکثر یهودی ها پرکتیس نمی کنن دین رو، یهودیت رو، ولی همه احترام می زارن و به عنوان یک امر ملی بهش نگاه می کنن. در مورد ما هم همینطور هست. به صورت ویژه‌ای توجه ملت ما به امام حسین با بقیه شخصیت‌های دینی تفاوت می‌کنه. به خاطر دارین در جنگ 8 ساله که با عراق داشتیم، هم صدام که پسوند حسین داشت، صدام حسین، و روی موشکاشون که به دسهول و مناطق جنوبی پرتاب می‌کردن یا حسین و یا عباس می‌نوشتن، و هم رزمندگان ما با رمز یا زینب و یا حسین و راه قدس از کربلا می گذرد. دو تا ملت شیعه 8 سال به جون هم افتادند و هر دو هم تصورشون این بود که ما راه حسین رو میریم. هم مبارزین قبل از انقلاب به پیام های امام حسین متوسل می شدند. اگر به خاطر داشته باشید، جریان 15 خرداد روز عاشورا بود، هم 14 خرداد و هم 15 خرداد اون اجتماع با شکوه بود، و هم در آستانه انقلاب، هم شاید در اون چند سال نزدیک به انقلاب، در 15 تا کتاب درباره نهضت حسینی چاپ شد. و هم خود شاه، اگر از خاطر نبرده باشید، خودشو نظر کرده حضرت عباس میدونست، و به خصوص این خاطرات علم که در اومده اگر بخونید، چقدر علم از ارادت و علاقه ایشون به اهل بیت، خصوص امام رضا، و حتی در بعضی از گردش هایی که داشتن میگفت نه، ایام محرم، و اونم نوشته تو خاطراتش که عجب شاهنشاه متدین و مقیدی داریم. یعنی همه رو مثل این که به یه نحوی پاسخ میده امام حسین، همه خودشون رو به یه نحوی فکر میکنن که دوستار و پیرو به او هستن. بعد از انقلاب هم همینطور، چه خطوط مختلف، جناهای راست و چپ، همه در واقع متوسل به امام حسین میشن. هم مجاهدین قبل از انقلاب، یه شعر بسیار زیبایی اون شهید بدیزادگان قبل از انقلاب که تیر بارونم شد راجع به امام حسین از تو زندان نوشته، و هم بعدم که دیدین مجاهدین بعدی هم زیارت عاشورا رو مونتاژ کردن متناسب با سیاست های خودشون. امروز هم که میبینین دیگه موسیقی های لاس آنجلسی با در واقع نوحه های عجیب غریب و آرایش هایی که هم پسرها و هم دخترها میکنند، یا حسین در میارن تو موی سرشون، و انواع آرایشات و مشارکت در این جلسات سوگواری نشون میده مثل این که خط خاصی امام حسین نداره، همه خودشون رو همراه او میدونن، یا اصلا مهم نیست که امام حسین برای چی این امر به معروف و نهی از منکر و این نهضت رو در واقع به راه انداختن. در واقع یه رابطه عاطفی احساسی، یه رابطه قلبی با ملت ما. من یک سفری در واقع سالیان پیش به حج مشرف شده بودم، قبل از انقلاب البته، اون موقع اتاقا 7-8 نفر رو جا می دادن دیگه. متوجه شدم یکی از همکلاسی های ما یه افسر اطلاعاتی بود که خیلی هم بدنام بود، معروف بود. خیلی مونده بودم که ما چطوری میتونیم تو این ایام در واقع هم اتاق باشیم با ایشون. همون اوائل شب وارد اتاق شدم، بحث شده بود با یه نفر و شروع کرد مراتب دینداری خودشو و اعتقاد خودشو و اهل بیت. همینجوری که داشت صحبت میکرد واقعا از تمام پهنای صورتش هم عشق میریخت، میگفت من وصیت کردن که فقط رو سنگ قبرم بنویسن یا حسین. خیلی بر من عجیب بود که آخه چطور میشه که این زندگیش همش خلاف اون راهه، چطور براش انقدر امام حسین. اینو به ریا هم نمیگفت، واقعا دچار یه هیجانی شده بود. کاملا آدم باور میکرد که با تمام وجود داره میگه این که رو سنگ قبرش فقط بنویسن یا حسین، یعنی این از هر چیزی براش با ارزشتره. یعنی یه رابطه عمیق قلبی به خاطر سالیان دراز که رو این مسئله کار شده. این همه سنت ها و آدابی که داشتیم اثر گذاشته رو روی ملت. اگر هر یک از شما سوال بکنید از هر کدوم از این مسلمانای دیندار در ایران که سلسله مراتب اهمیت شخصیت‌های دینی چگونه است نزد شما، بی تردید نام اول پیامبره، بدون تردید. آمارم بگیرین شاید به ندرت کسی پیامبر رو در ردیف پایین بذاره. قطعاً پیامبر هست و به ترتیب حالا مثلا حضرت فاطمه، حضرت علی، غیره، برای شیعیان عرض میکنم. خب این در واقع یه امر نظریه، از نظر اعتقادات همه از آن دارن که سلسله مراتب منزلت هایی که در بین شخصیت های دینی ما هست این چنینه. ولی واقعیت اون چه که نمود خارجی داره، جلوه بیرونی پیدا میکنه، یا در تظاهرات و در تمام تشریفات و آداب دینی خودش رو نشون میده، کاملا میبینیم که فرق داره با این. پیامبر ما نه میلادشون کسی توجه داره، حالا به خصوص کشورهای غربی کریسمس و خیلی از قبل تدارکاتی میبینن آماده هستن، ولی اغلب غریب به اتفاق ایرانی هستن یادشون میره پیامبر. نمیخوام بگم حتما لازمه که مثلا این روزها رو بگیرن، میخوام واقعیت رو عرض بکنم. هم میلاد و هم رهرت و هم مبعث رو که یک تحول فوق‌العاده بزرگ بوده کمتر بهش توجه دارن، و هم هجرت رو که اصلا تاریخ رو عوض کرد، تاریخ مسلمان ها. اینا اصلا توجهی بهش نمیشه. در مورد حضرت علی بله، اون دو شب ماه رمضان چون انطباق هم با شبهای قدر پیدا کرده، ضربت خوردنش عادت، خب مردم یه مقداری توجهاتی دارن. بقیه اهل بیت پیامبر، اماما که خیلی ها رو اصلا فقط اسمشو میدونن، امام موسی کاظم، امام تقی، امام نقی، نمیدونم امام حسن عسکری، 99% مردم بپرسین که خب چه ویژگی داشتن هیچ اطلاعی ندارن، فقط از نظر ذهنی یک همچین باور و اعتقادی که این سلسله رو در واقع بهش اهمیت میده. اگرم به امام جعفر صادق اهمیت داده میشه، به معنی که میگم فقه جعفریه، این فقه از اونجا در واقع ناشی شده. ولی خب ایام محرم میبینین که یک دهه عزاداریست، بعدم اربعین هست، بعد سوم شعبان میلاد امام حسین، منهای او این همه خرجی که داده میشه، این همه نزورات و این در واقع فضایی که پدید میاد در ایام محرم و این هیجان و رابطه عمیق قلبی و این پیوندی که واقعا با ملیت ما خورده، اصلا قابل مقایسه با مجموعه شخصیت های دیگه دینی نیست. من حالا کاری به بد یا خوب بودن این کار ندارم، به عنوان یه واقعیت میخوام عرض بکنم. خب بحث اینه که چگونه اینطور شده، چه اتفاقاتی افتاده که در واقع به اینجا رسیده از نظر تاریخی. من دلایلی که به نظرم رسیدن کلیاتش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی اون دلایل تاریخیه، نظر هویت. یعنی خب از همون اول بعد از وفات پیامبر خب اختلافاتی به وجود آمد در جایگزینی خلافت که چه کسی بعد از پیامبر اولویت داره، ولی تا سالهایی، یعنی تا دوران حضرت علی، چندان گسترش پیدا نکرد یا عمیق نبود یا اتفاق خاصی نیفتاد در سطح جامعه. ولی با شهادت حضرت علی و امام حسن و قدرت گرفتن بنی امیه، که خب خاندان بنی امیه یعنی پدر معاویه ابو سفیان، سرکرده دشمنان پیامبر بود، رهبر مخالفین پیامبر بود، یعنی به سرعت ظرف یه مدت خیلی کمی قدرت افتاد دست همون مخالفین، همون دشمنان، البته با چهره اسلامی، با شعارهای اسلامی، با یه تعبیری که از پیشبینی حضرت علی بود، قبلا تو این جلسه خوندم خدمتتون، که میگه روزگاری خواهد آمد بر مسلمان ها که از قرآن چیزی باقی نخواهد ماند جز رسمش، و در اون روزگار مساجدهم عامرتون من البنا، ساختمان های مساجد بسیار آباد، خرابون من الهدا، در هدایت خرابه، سکانها مسجدروها و عمارها و مسجد سازا شر رو اهل الارض، بدترین مردم زمینن، من هم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد خواهد آمد، و الیهم تعبیر خطیه، خطاها جاشون جاست. یعنی یه پیشبینی میشه که از همون موقع زمان حضرت علی که با این جریاناتی که داره پیش میره و غفلت مردم، با این تظاهر به دین که روز به روزم داره افزایش پیدا میکنه و از محتوا خالی میشه، همون سخنی هم که فرمودن لبس الاسلام و لبس الفرب مقلوبن، اسلام پوستین وارونه پوشیده خواهد شد، بیرونش مثل خرس میترسونه، درونش هم زخمی میکنه بدن رو. طبیعتا از اون دوران یک جمعی که باور نداشتن به وضع موجود و حکومت غالب، به سیاستی که سلطه پیدا کرده، و باورشون به قرآن و اهل بیت که عمدتاً حامل اون پیام ها بودن، طبیعتاً یواش یواش صف ها جدا شد، به خصوص با قتل عام اصحاب کربلا. این حربه مظلومیت که در نهایت حقانیت، نهایت اخلاق، انسانیت، شرف، اونها همه ارزش‌های اخلاقی رو به نمایش گذاشتن، اون طرف همه رذالت‌ها و خباثت‌ها رو. حالا اون چه که میگن اینا 30,000 نفر، من نمیدونم حالا چقدر قلوب شده باشه یا نه، این طرف 70-80 نفر بیشتر نبودن. این بهترین وسیله، بهترین عامل برای از یه طرف مظلوم نمایی و حقانیت، از اون طرف سلب مشروعیت. بالاخره اون جامعه به نام اسلام پا گرفته، چه مدرکی بالاتر از این اتفاقی که افتاده؟ طبیعتاً از همون آغاز، از این واقعی که رخ داد، کسانی که مخالف حکومت بودن، اپوزیسیون بودن به تعبیر امروزی، بنی امیه رو، یزید و امثال هم رو نماد اسلام نمی شناختن، صفشون رو از اون به بعد با جریان کربلا جدا کردن. البته از اون جایی که اون سرکوب دنبال دار بود، بعد از اون قتل عام‌های فراوانی اتفاق افتاد، مردم مدینه رو قتل عام کردن، کوفر رو، اینها 80 و خورده‌ای سال 83-84 سال حکومت کردن. بعد از اونام که بنی عباس اومدن، که مردم فکر میکردن که حالا نجات پیدا خواهیم کرد، اونا به بنی هاشم ارتباط دارن، اینها هم روی بنی امیه رو سفید کردن. همواره در طول تاریخ جریان کربلا بهترین عامل اثبات حقانیت و ادامه دادن اون جریان بود. البته چون هیچگاه نمیشد سخنان واقعی امام حسین گفت، فلسفه ای که نی خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و الى آخر، انی لا ار الموت الا شهاده، من تو این شرایط مرگ رو جز سعادت نمی بینم، و الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی کردن با این ستمگران رو خسران دارم می بینم، اینا رو که دیگه نمیشه گفت. ولی بالاخره برای زنده نگه داشتن مجبور بودن که اون جنبه عزاداری و نوحه رو احیا بکنن. همینطوری که مسیحیان تا سالیان دراز در زمان روم باستان، چون نمیتونستن در زیر زمین های پاریس در کاتاکومبها اونجاها عزاداری میکرده، اون دخمه هایی که زیر شهر پاریس هست دور از چشم مأمورین، بنابراین به عنوان این که ما عزاداری داریم میکنیم دیگه، به کسی بد نمیگیم، حکومت هم بعدشون نمیامده که مردم تو سر خودشون بزنن، سینه بزنن، زنجیر بزنن، قمه بزنن، کاری به دیگری نداشته باشن، دست ردی به سینه کسی نزنن، با خودشون هر کاری میخوان بکنن. یعنی این وسیله شده، به قول آقای خمینی گفت که این عزاداری ها ما رو حفظ کرده، اسلام رو حفظ کرده، در واقع روحانیت رو و اون طبقه رو حفظ کرده، یه طبقه ای که حالا از قبل این جریان بر سیادت و ثروت و امکانات خودشون قرار بگیرن. خب این یه عامل تاریخیه، خیلی هم به نظر نباید عجیب بیاد. اسرائیل هنوز که هنوزه داره از حربه مظلومیت هولوکاست استفاده میکنه، امروز هم کسی جرأت نمیکنه در امریکا نه در اروپا زیر سوال ببره، در حالی که به قدرت هم رسیدن، امریکا هم زیر نفوذ اینا هست، نیازی نیست به اون اتفاقی که سالیان دراز پیش افتاده، ولی از این مظلومیت دارن حقانیت رو استخراج میکنند. حتی کسی مثل روژه گارودی، اون متفکر بزرگ فرانسوی، کتاب نوشت راجع به هولوکاست، نشون داد که چطور این رو بزرگش کردن و چطور با همکاری خود آژانس‌های یهودی این کار هم تازه انجام میشد، اختلافاتی که داشتن محاکمش کردن، محاکمه خیلی سنگینی، جریمه سنگینی، و بعد کتابش هم دیگه نذاشتن منتشر بشه. اتفاقی که دوستان تعریف میکرد که رفته بودن کتاب بخره، رفته دیده بودیم بسته است این چیز، شیشه هاش هم شکسته. چندین دفعه میگفت من رفتم اونجا بخرم، دیدم خبری نیست، همیشه تعطیله. بعد از مغازه های پلوی پرسیدن، اونا هم یه چند تا سوالی کردن که بفهمه که مثلا من قصد سوی ندارم. بالاخره گفتن آره داستانی بوده، اینجا بمبگذاری کردن و طرف هم مخفیه. و یعنی حتی تو پاریس مرکز روشنفکری میبینیم که حتی کسی که کتاب بنویسه، یه متفکری که خیلی هم معروف تو فرانسه بود، حالا فکر کنم از دنیا رفته، اونم حق نداره بنویسه. خب اونا دارن استفاده میکنن. ارامنه هم قتل عام، ارامنه رو سالها بزرگ داشت براش میگیرن و به عنوان اتفاقی که علیهشون افتاده. یا تا باهایی ها، شما این تمپلشون تو شیکاگو اگر برین، اون طبقه پایین در دیوارش تمام این عکسایی که مثلا اینا کتک خوردن، کیا کشته شدن، کاملا آدم احساس میکنه که مثل این که انقدر بزرگ کردن اینا رو هم. یه تاریخچه شهید نمایی در واقع در اون موزه طبقه پایین اون تمپل هسته شدن. میبینه خب در واقع همه جای دنیا از این حربه استفاده کردن. این به نظر بنده یکی از دستاویزها و بهانه هاییست که این به اصطلاح سند حقوق بشری انسانی در اختیار این اقلیت مبارز و مولد بوده تا بتونه که خودشو حفظ بکنه در دوران سرکوب طولانی. مسئله دوم این پیوند، همینطور که عرض کردم، ملیت و مذهب، اینم خودش خیلی کمک کرده که اینا با هم در واقع جوش خوردن. ما این رو البته از دوران جنبش ایرانی شعوبیه، از قرون اولیه داشتیم که در این جریان مسلمان شدن ایران یک نهضت ایرانی در واقع بوده، به موازات این جریان جلو می آمده. ولی عمدتاً از دوران آل بویه قبل از صفویه، برای نخستین بار ظاهراً چون اونا به قدرت رسیدن، فرمان روایان آل بویه این مراسم رو دولتیش کردن، یعنی دولتی که حالا دیگه داره سرمایه گذاری میکنه، حمایت میکنه، در کوچه و خیابونا را میفتن دسته ها، به صورت حتی کارنوال در میاد. یعنی یه مرتبه مثل این که این جریان برای نخستین بار حالا قدرت گرفته. در دوره بعد، در دوره صفویه، دیگه این تقویت میشه، برجستگی پیدا میکنه و نماد ملیت ایران میشه. یعنی صفویه در واقع پیوند هزار ساله شو با اسلام سنتی، اسلام دولتی جدا میکنه. یه دوران خب 80 خورده سال بنی امیه بودن، بعد بنی عباس بودن و امپراتوری عثمانی که بعدن پدید آمد. جنگایی که ایران با عثمانی، ترکای عثمانی داشت، برای تحریک مردم، اونها مجبور بودن که ملیت رو مطرح بکنن، شیعه رو در برابر اهل تسنن قرار دادن. از اون به بعد شیعه به یه قدرت بزرگی تبدیل شد. یعنی از دوران صفوی است که ما رامون رو جدا کردیم، در واقع یه نسخه جدیدی از اسلام به صورت رسمی. قبلا ایرانیا بیشتر اهل تسنن بودن، ولی از اون به بعد هم ترکای عثمانی می کشتن شیعیانو، یا جنگ هایی که بود اسیر می گرفتن دخترها و زنان و اینا رو در واقع کافر می دونستن ما رو. ایرانی هم همینطور. ساسانیان با مسیحی های غربی همدست شدن، از اونا باروت و تفنگ و توپ و همه اینها می گرفتن علیه برادران مسلمان اهل تسنن. بنابراین یکی از عوامل این برجسته شدن به اصطلاح این پیوند تشیع با ملت ایران بود که از اون به بعد شیعه ایرانی شد. در واقع شخصیت‌هاش هم به عنوان قهرمانان و چهره های ملی در اومدن. نکته دیگه این عنصر رستگاری و به اصطلاح شفاعت در آخرت هست که قبلا چنین چیزی نبود یا خیلی خیلی کمرنگ بود، به ندرت کسانی میگفتن. ولی این ارتباط صفویه با مسیحیای غربی و رفت و آمدهاشون، سفرهایی که داشتند، مشاهده مراسم عزاداری برای حضرت مسیح، دسته های عزاداری و علم و کتل و همه اینها، در واقع اون نمادها رو وارد ایران کردن. همینطور که مسیحی ها بر این باور هستن که یه گناه اولیه ای انجام شده، آدم از اون شجره چشیده، بنابراین نسل انسان دیگه گناهکار و مجرمه، خدا هم مثل این که راه حل دیگه‌ای به نظرش نرسید جز اینکه پسر خودشو بفرسته بره زجر بکشه، کشته بشه که بقیه بخشیده بشن. و هر کسی حالا عشق جیسوس کرایست در دلش باشه، الزاماً هم نیست که حتما عمل صالح هم بکنه، او دیگه بخشیده شده. یعنی راه نجات عشق به عیسی ابن مریمه. خب این مدل یواش یواش تأثیر خودش رو در فرهنگ ما هم گذاشت که میبینیم که عزاداری امام حسین تبدیل به یک عمل دینی بسیار مهم شده. اینی که اگر یک قطره اشک بریزی، اگر حتی تباکی کنی، خودتو به گریه زدن بندازی، این سند در واقع بهشت توست. یه بار عرض کردم در این منطقه ما یه خانواده هست توی جلسه میگفت که من این عشقایی که بر امام حسین ریختم کلینکساش رو حفظ کردم، وصیت کردم همراه خودم در قبر بذارن، سند در واقع شفاعت برای من اینها. خب این باور کم و بیش رسوخ کرده در بین مردم که به همم وقتی تو این ایام میرسن، در واقع دیدین که همینگه آجرکم الله به مصابل حسین، به خاطر این مصیبت خدا اجرتون بده. حالا توی یه جلسه رفتیم و یه روزه هم شنیدیم، چه اجری میتونه داشته باشه؟ یعنی به عنوان یه عمل خیلی مهم دینی، اون رابطه عرفانی قلبی وقتی که برقرار میشه همینه دیگه، دلمون سوخت و گریه هم کرده. خاطرات زمان ناصرالدین شاه هستش، شاید خونده باشید، وزیر یک وزیری داشت که این خاطرات رو نوشته بود. امروز توی پاریس تو هتل نمیدونم کجا ناصرالدین شاه گفتش که در ایام محرم یه روزه‌ای بخونیم، و روزه‌ای رو تو پاریس خوندن و خیلی هم عشقی ازشون در اومد. ناصرالدین شاه گفت نمیدونستم که تو پاریس هم میگیره عزای حسین. خاطرات اعتماد و سلطنه، خاطرات مفصل زمانه. در واقع میبینیم که در اونجا هم باز احساس اینه که ما باید یه گریه بکنیم. یه بارم فکر میکنم این خاطره رو عرض کردم براتون، شدم بیش از یه بار تو همون سفری که خدمتون عرض کردم مشرف شده به حج، یه بار من خدمت اون روحانی کاروان که دنیام رفته، چون همش همین روزه ها رو میخوندم، گفتم که آخه حج ما اومدیم اینا که خب تو ایران هم شنیدیم و میشنویم، آخه حج میگن حج ابراهیمی و نمیدونم قرآن، بالاخره یه چیزایی راجبه این مراسم هست. مدتی به من همجور نگاه کرد، گفت با ابراهیم و اسماعیل که کسی گریهش نمیگیره، مردم آمدن اینجا استخون سباک بکنن، اشکی بریزن، سباک بشن برن ایران. آدم با فهم و شعوری هم بود، درس خوندن بود اون روحانی، ولی واقعا احساس میکرد که خب اگه چیز دیگه به که مردم گریه نمیکنن. یعنی اون معرفت حج و اینا انقدر اهمیت نداره تا اینکه یک حالی پیدا بکنن، یک احساس آرامشی در واقع. مسئله بعد پیوند در واقع تشیع با تصوف عرفان بود که عمدتاً البته از قرون 4 و 5 شروع شده بود، ولی عمدتاً در دوران صفوی پا گرفت و چون اونا اهل صوفیگری بودن دیگه. البته توأم با بسیاری از قلوب ها و اینها هم شد از اون به بعد. برحال نتایج تاریخی که بخوام عرض بکنم، یکی این که این توجه ویژه به نهضت کربلا و امام حسین، این خصلت ظلم ستیزی و اعتراض علیه زور و ظلم و استبداد رو در بین شیعه و به خصوص ایرانیا زنده نگه داشته، با اینکه همواره تلاش بوده که اصلا اون سخنان امام حسین گفته نشه. ولی اگر مقایسه بکنید این روحیه شیعیان رو در مقایسه با اهل تسنن، به مراتب این روحیه ظلم ستیزی قوی تره، روحیه سیاسی بودن. اونا خب بالاخره در طول تاریخ قبول کردن خلفای بنی امیه و بنی عباس و روایات و احادیثی هم دارن که با دولت نباید در افتاد و همه میدونین دیگه. ولی حتی یک شرحی چندین سال پیش بود، بنده میخوندم، یک گزارشی از مراسم عزاداری در ترینیداد، شاید شنیده باشین، یک استاد دانشگاه نیویورک پیتر چلزکوفسکی، ایشون 3 سال متمادی رفت در همون ترینیداد برای به اصطلاح مطالعه روی مراسم عزاداری حسینی در اونجا، و خب یک کتابی هم نوشته، گزارش خیلی جالبی هم هست. یه ملغمه ای شده در واقع اونچه که اونجا داره به نام شیعه انجام میشه، شاید در تهران هم با اون آب و تاب اینا نیست. انوارش از فستیوال حسینی، نه که اینا حسینی دارن، اسمشون فستیوال حسینی گذاشته. یعنی از کربلا که این ماجرا تو ایران اومده، یه مقداری مخلوط با فرهنگ ایران شده. بعد مهاجرینی که از ایران در یک ادواری رفتن به هند، با خودشون این عزاداری ها رو بردن. بعد این جزایر گویان و ترینیداد و اینها که برده ها اونجا کار میکردن، بعد از اینکه قانون ضد برده داری در انگلستان تصویب میشه، مجبور بودن که اینا رو آزاد بگذارن. برحال اینا چون در هندوستان اون استان اتار پرادش که نزدیکتر بود به اون جزایر زندگی میکردن، به عنوان کارگر ارزون با رفتن برده ها اینا رو بردن. بین اینا مده شیعه بودن، شیعه هم با خودشون بردن. یعنی این قاطی شده هم با فرهنگ ایران، با فرهنگ هندیا، و بعد اونجا با مسیحی ها و قبایل افریقایی معجونی در اومده که خیلی خوندنیه. که اون وقت این گزارشی که پیتر چلزکوفسکی میده، میگه که تو بین تمام این جزایر این منطقه از کوبا گرفته یا جاهای دیگه، تنها جایی که اعتراض همیشه علیه این کمپانی های انگلیسی بود، اعتراض میکردن، راهپیمایی بود، و دونه دونه گزارش میده که چقدر کشته شدن تو این مثلا اعتراضات، فقط اینجاست که این شیعیان بودن. اینها در واقع این پتانسیل حق ستیز چیز ضد ظلم رو داشتن. در واقع هم نهضت حسینی و هم شورش ها و جنبش هایی که بعد از اون پدید آمد، جنبش توابین، مردم کوفه توبه کردن که ما سکوت کردیم، توابین جریان بزرگی بود پدید آمد، بعد قیام مختار الی آخر، نمیدونم پشت سر هم از اون کشندگان قاتلا انتقام گرفتن، و هم این یه سنتی شد که در سالیان بعد در این شعبه شیعه همچنان ادامه پیدا کرد. علویان در جاهای مختلف یا در خود ایران، ابو مسلم خراسانی در خراسان اصلا اونجا پایگاه اصلی شیعه در یک دورانی شده بود. مطلب بعدی این دوگانگی شیعه سنی است که عرض کردم این تا حد زیادی از همون دوران بنی عباس، قبلا تو ایران این دو جریان با هم بودن، هیچ اختلافی اونطور نبود، ولی با صفویه که آمد شیعه رو پروموت کرد و تقویت کرد و تبلیغ کرد و با عثمانی ها در افتادن، دشمنان خونی کین توز هم دیگه شدن، دو طرف تقویت کردن این تضاد رو. یکی دیگه هم همین محور امامت و ولایت، یعنی پیوند تشیع با ملیت ایران که میبینیم هم تو عراق اگر شیعه هستن چون اونجا کربلا و نجف اونجاست، تو ایران هم امام رضا هستن، یعنی این پیوندی از نظر تاریخی تو این جهت پدید آمد. اما برای اینکه این تفاوت‌ها رو بهتر بدونیم که تا چقدر منطقی بوده که واقعا باید به اینجا میرسیده یا نه، من بعضی از اشعاری که بزرگان ما در طول تاریخ گفتن درباره این ماجرا خدمتون میخونم، با عذرخواهی از جناب دکتر سروش و بقیه اساتید که به هر حال استاد سخن در این زمینه و زمینه دیگه هستن، فقط در جهت اینکه بدونید قبل از اینکه این تفکیک انجام بشه، این شاعران معروف ما، هم حافظ، هم مولوی، هم سعدی، رودکی، اینا همه سنی بودن. هیچ یک از شاعران شیعه در طول تاریخ همسنگ اینا راجع به امام حسین نگفته. خیلی عجیبه که چه اتفاقی افتاده که ما بعد از اونها که اهل تسنن بودن هیچ کسی دیگر رو نداریم از موقع که تشیع شکل گرفت. واقعا این سوال مطرحه که اگر این اتفاق در دوران صفویه نیفتاده بود، آیا جایگاه اهل بیت یا امام حسین به طور اخص بالاتر از امروز نبود؟ یعنی واقعی تر مطابق اونچه که بوده، یعنی این خدمت به فرهنگ اهل بیت شد که این تفکیک انجام شد، این تضاد شکل گرفت، یعنی به نفع تشیع شد یا به ضرر شد؟ من از هر کدوم نمونه هایی میخونم تا دلتون بخواد زیاده، و همه اونا اهل تسنن بودن. مردم ما امروز اصلا باور نمی کنن که حافظ، مولوی، سعدی اینا اهل تسنن بودن، اینا شیعه نبودن. یعنی در واقع نمیتونیم تصور بکنیم که در اون روزگار مثل امروز که یه عده‌ای مرجع‌های مختلف دارن، قبل از انقلاب یه طرفدار آقا شریعت مدار بودن، به رساله او عمل میکردن، یه عده‌ای نمیدونم آقای مرعشی نجفی، آقای گلپایگانی، هر کدوم یک مجتهدی رو داشتن دیگه، دعوام با هم نداشتن مگر در آستانه انقلاب که طرفداران مثلا آقای شریعت مدار با البته اون طرف طرفداران آقای خمینی نسبت به طرفدارانمون نظر خاصی داشتن، دیدگاه ویژه‌ای داشتن، ولی مشکلی هیچ وقت نبود. در واقع اون موقع یه عده از نظر فقهی دنبال فقه جعفری بودن، امام جعفر صادق یه عده حنفی، مالکی، حنبلی، غیره، کنار هم زندگی میکردن، مشکلی نبوده. و وقتی که میبینیم در بین اونایی که پیرو فقه غیر شیعه ام بودن چه دیدگاه‌هایی نسبت به اهل بیت بوده، میفهمیم که اصلا مثل اون موقع شیعه تر بودن اونا تا اونچه که امروز شده. یعنی امروز اسمن به نظر میاد ما شیعه هستیم، از نظر محتوا بسیار خالی شده در واقع این ظرف. من اجمالا از هر کدوم یک چند تا قسمتی رو میخونم. حافظ البته خیلی مطلب نداره، ولی در یکی از اشعارش چند بیتش به نظر میاد که درباره همین موضوعه. البته میدونی که دوران حافظ و سعدی و مولوی دوران ایلخانانه، دوران مغولاست. از یه طرف سرکوب شدید دولتی زور اوریان، از یه طرف دین به نهایت ارتجاعیه، دین قشری. معلومه که خب مغولی که حالا میخواد نماینده بکنه اسلامو، چجور اسلامی رو اون داره تبلیغ میکنه. اینی که میبینیم حافظ بیش از همه علیه زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن الی آخر. یعنی از یه طرف اون دین رو بر نمیتافتن، نمیتونستن بپذیرن اون جریان رو، از یه طرف جرأت نمیکردند راجع به امام حسین سخنی بگن. بنابراین لفافه در قالب اشعاری که از زلف و نمیدونم یار و این هاست، اشاراتی که خب اهلش میفهمن که چی میخواد بگه. میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب کیه؟ ولی شناسان کیه؟ این اصطلاح به کجا میخوره؟ در زلف چون کمندش ای دل مپیش، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تو این روابط عاشقانه در کمند زلف بی جرم و بی جنایت سرها بریده میشن. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. به چه زبانی در واقع حمایت از وضع موجود رو بخواد بیان کنه؟ در این شب سیاه هم گمگش راه مقصود، از گوشهی برون آی ای کوکب هدایت. خب میبینیم که به چه زبانی پیامشون اونایی که اهلشه میتونن بگیرن. اگه ایرادم بهش میخواستن بگیرن میگفته بابا من دارم راجبه دیار میگم. در مورد مولوی که بی نظیره، من ندیدم هیچ کدوم از شاعران ما به اندازه مولوی در بخشای مختلف این اشارات داره. شاید معروفتر از همش اون شعر معروف کجایید کجایید شهیدان خدایی که خیلی زیباست. اصلا سطح مطلب رو وقتی ببینین مقایسه بکنیم با اشعاری که بعد از اون وقتی ما هویت گرفتیم، ببینین اصلا در این کلاس هست یا نه. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی. تا کجا اوج گرفتید گشودید فلک را، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایید ای در زندان شکسته، بداد بامداران را رهایی، کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی. اول اینا میگه کجایید، بعد اظهار نظر خودشه. در این بحرید که این عالم کف اوست، این جهان کف اون دریاست، شما کجا رفتید؟ زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. ببینید چقدر سطح مطلب بالاست، با اینکه این تعصب دینی رو ندارن، تعصبش مذهبی رو نداره، حتی به شدت مخالف بوده مولوی با عزاداری ها، خیلی هم صریح میگفته، در این حالی که عمیق‌ترین اشعار رو در وصف امام حسین و عاشورایان گفته، در این حال با اون چه که به نام این بزرگان انجام میشده به سختی مخالف بوده. شعری میگه که میگه یه نفر تو شهر حلب مراسم محرم عزاداری بوده عاشورا، یه شاعری اون موقع شاعران سله میگفتن که یه پولی بگیرن، میگه کی مرده بگین که اسم رسمش چیه، من شعر بگم که یه چیزی گیرمون بیاد. خیلی بر او پرخاش میکنن که تو مال کجایی، خبر نداری این اتفاقی که از طوفان نوح معروفتره، تو شیعه نیستی، تو عدوی، تو دشمنی الی آخر. حالا دنبال اونه که اما حالا قسمتایش رو میخونم خدمتون که دیدگاه مولوی رو ببینین که امروز اصلا نمیشه این، اگه این دیدگاه کسی مطرح بکنه امروز بگه اصلا مینزنش زندان یا توده های مردم باشه تیکه تیکش میکنن. ازش وقتی میپرسن که میگه چی شده، میگن امام حسین، میگه کی کجا بوده، که بعد میگن در فلان سال، میگه گفت آری لیک کو دوره یزید، کی بودست این غم چه دیر اینجا رسید. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عذاب. حالا چیه که لباسان پاره میکنید؟ تا حالا خبر نداشتین؟ پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، چون که زان مرگیست، چون که زان بد مرگیست این خواب گران، یعنی خودتون خوابین. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. چرا جامه رو پاره میکنی؟ چرا دست حسرت به دندان میگیری؟ چون که ایشان خسرو به دین بودند، خسرو به دین بودند، پادشاه دین بودند، وقت شادی شد، میگه باید جشن گرفت، وقت شادی شد، چو بشکستند بند، سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. اینا این بندها رو پاره کردند، وقت غم نیست، وقت جشن گرفتنه. ما دهه انقلاب میگیرن دیگه، خب تو انقلاب این همه کشته شدن، این همه مغزها متلاشی شد به اون رگبارها، چرا دهه فجر جشن میگیرن؟ اونم در واقع همین منطقه، میگه روز ملک هست و گش و شاهنشاهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی، گر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری قبول نداری که یک عاقبتی از قیامتی هست، بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن، به خاک به تربت رسیدی. میگه برهمی بیند، اگه تو میگی که من شناختم امام حسین و این کربلا رو، این حقیقا دیدم، برهمی بیند چرا نبود دلیر، چرا دلاوری رو از اونا یاد نگرفتی؟ پشتدار و جانسپار و چشم سیر، چرا تو متوکل نیستی؟ چرا جانسپار نیستی؟ چرا چشم دلت انقدر تشنه دنیاست؟ چرا انقدر دنبال این مادیات هستی؟ اگه دنبال اونا رفتی، در رخت کو از می دین خرمی، هر کسی که می مصرف میکنه سرخ میشه گونش، تو که می دین رو خوردی، می این شخصیت ها رو خوردی، کو آثارش در چهرت، گر بدیدی بحر کو کف سخی. هر کسی که بالاخره، حالا اون موقع که آب لوله کشی اینا نبوده که، یه کف آب آوردی از اون دریا، بعد میگه که آنکه جودید آب را نکند دریق. قدیم یه آبی پیدا میکردن سوغاتی میآوردن برای دیگران، آب تازه، خاصه آن کودید آن دریا و میق. ببینید این شیعه هم نیست، ولی چه جور داره تجلیل میکنه، چه اتفاقی افتاده که ما اینا را دست دادیم. یا مال سعدی رو ببینید که کوچیکه بفونم، میگه پیغمبر آفتاب منیر است و در جهان، وینان ستارگان بزرگند و مقتدا، یا رب نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب خون پاک شهیدان کربلا. اهل تسنن به نسل طاهر اولاد فاطمه، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرستای، نام اعظم در گنجینه صفا. حالا شما مقایسه کنید این شعر رو با معروفترین اشعاری که راجع به کربلا و نهضت امام حسینیه. شما تو ایران تو هر حسینیه‌ای برین، هر تکیه‌ای برین، در و دیوارش با این اشعار پر شده. این چیزای سیاه که دیدین که توش مستطیلای هست، یه شعر 96 بیتیه، من فقط یه 5-6 بیتش رو براتون میخونم. از دوران صفویه به بعد این در واقع شعار شیعه است. شعر خیلی قشنگه البته، ولی محتواش رو ببینید و بعد مقایسه بکنید. بیت اولش رو همه حفظ دیگه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. به این قلوب ها رو ببینید تا کجا هم داره میره. گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. این اتفاقی افتاده، تمام ذرات کهکشان ها، ذرات عالم، همه چی به هم خورده. گر خانمش قیامت دنیا، بعید نیست این رست خیز عام که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. یعنی فرشتگان در عالم نزد خدا، همه فرشتگان سرهای غم گذاشتن بر زانوی خودشان. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد عالم است. شاعر دیگه هرچی بالاتر ببره، قلوب بیشتر بکنه، خب در پرتو همین شعار هاست. این تازه 6 خطشه فقط. این فضای معنوی شیعه رو از زمان صفویه و به خصوص قاجار تا حالا اشغال کرده. از این تو درسی میشه گرفت، اتفاقاتی که تو عالم داره جن و ملک، حالا چه ربطی به روزگار ما داره؟ از این اشعار چه چیزی برای امروز ما حاصل میشه؟ کدوم درس اخلاق تو اینا هستش جز بزرگ کردن و قلوف کردن و سرایت دادن به همه جهان هستی، در حالی که همشون هم نقل میکنن که امام حسین به خواهرشون گفتن مبادا سینه چاک بکنی، نبادا گریه بکنی، پدر من برتر از من بود، جد من پیامبر بالاتر از من از دنیا رفتن. این همه توصیه کرده بودن که کسی آهوزاره ناله نکنه. حالا به کجا رسیده؟ گزارش میدم، چند روز پیش رئیس سازمان بسیج مدهان، که تیترش بود که برخی مدهان در اسرائیل برای تخریب عاشورا تربیت میشوند. یعنی اینم یه توجیه برای فرار از اینه که اینا کار ما نیست دیگرانه. در گزارشش میگه بیش از 150,000 مده به صورت رسمی ثبت شده داریم و غیر رسمیش بیش از 2 برابر اینه. یعنی 300,000 مده. این دیگه خودش رئیس سازمان بسیج مدهانه که نوشت، تو روزنامه رسمی هم چاپ شده، تو ایران چاپ شده، من بریده مال ایران رو دیدم. آقای مطهری میگه که بی سوادترین کسانی که تو حوزه میان مدهان. بالاخره کسی درسی میخونه، پیش نماز میشه، نمیدونم روزه خون میشه، اونایی که هیچی نتونستن بخونن یه صدای گرمی دارن، اونا مدعی میشن. مرحوم مطهری در اون کتاب تحریفات عاشورا یا اون کتاب مرجعیت و روحانیت میگه مذهب ما فعلا دست ایناست، مردم دوست دارن که گریه بکنن، اینا هم بلدن شعر بخونن و مدعی کنن، مجلس رو گرم بکنن و بی سوادترین. الان هم در واقع میبینیم که چطور حتی به رؤسای جمهور و مقامات میبرن، برن میپرن جایگاهشون، انقدر قوی شده کسی نمیتونه دست به ترکیبشون بزنه. و برای یه دهم 1 میلیارد، مصاحبه یکیشون بود، 1 میلیارد برای دهه 1 میلیارد تومان برای امام حسین، البته حتما خرجتون راه ها میکنن دیگه. یکی از این مده ها رو من، البته آهنگش و ترانشو که نمیتونم، ولی متنشو میخونم براتون. میگه نوار مغز سرم در محضر دکتر خط خطی و قاطی بود، البته با شعر اینا، خط خطی و قاطی بود پشت سرم. طبیب توی مطب متحیر صدا زد، این چه نوار مغزی بود، این چه نوار مغزی بود. میدونی چی دادم جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم روانی حسین. حالا با اون دیگه همم دیگه بذارن تو سر صورت خودشونو دیگه قش میکنن، بعضی هارم رو دست بلند میکنن، هی تکرار من روانیم روانی حسین، خط خط شده از عشق حسین، باز باز بیقرارم، کاری به طبیبا من ندارم، میزنم تو سرم و تو دیوار، کاری به کسی ندارم، هیدر 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 هیدر. از اول صاحب قلاده هم حضرت فاطمه بود، حضرت فاطمه بود صاحب قلاده هم. حضرت فاطمه راضی بودن که شیعیانشون با این تعبیر قلاده و قلاده خواستن به دست کسی، به دست و پا گردن کسی بذارن. قرآن که راجع به پیامبر میگه که الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، این پیامبر یزع عنهم اسرهم، بارها رو از پشتشون، این بارهای فرهنگی ارتجاع و عقب افتادگی رو برمی‌داره، و الاغلال التي قل و زنجیرهایی که به دست و پاشون بسته شده. قرآن اینو میگه که نقش اونا باز کردن قلاده هاست، دقیقا همینه میگه، ول اقلال اللتی، این اقلالی که به دست و پاشونه در واقع. حالا میگه صاحب قلاده هم حضرت فاطمه بود، قراری امشب با صاحب دل یا فاطمه تو رو خدا منو نکنی بل، من سگ تو هم، تمام عالم اینو بدونه، آرزوم اینه واسه تو همیشه بخونه هیدر هیدر هیدر. یه مقاله چند روز پیش خوندم، این رئیس کتابخونه مجلس آقای جعفریانش، تیتر مقالهش این بود یه کسی عاشورا رو از دست ما نجات بده. واقعا باید امروز دعا کرد که خدایا این نهضت حسینی رو نجات بده از دست ما، با این تفسیرهایی که اینا میدوندار شدن و مردم هم انقدر تحمیق کردن در این 40 سال که خریدار این حرف ها هستن، جمع میشن و قشم میکنن دیگه. در واقع برحال آیا این بود داستان امام حسین؟ کربلا به اینجا رسیده که دیگه در واقع به موسیقی های معمولا پاپ لاس انجلسی هم به صورت پست مدرنیستیک میذارن و دیدین که کپی هم میکنن آهنگای اینجا رو، آهنگش رو میذارن و این حرفای خودشون رو، و جوان هم دوست دارن دیگه. خب حالا باز یکی دیگه از اهل تسنن بخونم، ولی خیلی فاصله نداره، 40-50 سال پیش از دنیا رفته. واقعا این سوال برای من مطرحه که با این اتفاقی که افتاد ما کجا رفتیم؟ چرا فرهنگ ما انقدر پایین رفت؟ هم جامعه اسلامی رو دو تیکه کردیم و هم به خود تشیع ضربه زدن صفویه و به خود نهضت امام حسین. اینم اهل تسننه، محمد اقبال لاهوری، شاعر فارسی زبان پاکستانی. اینم خیلی مفصل یه تیکش رو میخونم. میگه آن امام عاشقان پور بتول، سر و آزادی ز بستان رسول، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. این چقدر قشنگ داره بیان میکنه، قلوب را نمیکنه مثل شعرهای صفوی. میگه همه ای که حکومت که باید به صورت شورا و بیعت میبود در زمان یزید سلطنتی شد، حریت به معنی آزادگی را مثل اینکه زهر به کام آزادگی ریخت، آزادگی به خطر افتاد. خواست آن سرسلسله خیر الامم، چون سحاب قبله باران در قدم. مثل یه ابری که حامل باران داره میاد برای عربای اون موقع که سرزمین تفتیده و خشک عربستان بود و تشنه بودن و مدت ها بود باران نمیاد، یه ابری که میامدن در واقع مثل این که حیات داره میاد. چون سحاب قبله، ابری از جانب قبله مثل اینکه داره میاد، یک ابر توحیدی میاد بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در بیرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنین سامان سفر. تیغ لا، لا اله الا الله، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. ببینید چقدر روشن، نه قلوب می کنه، داره تحلیل میکنه که کار اون چی بود. لا اله الا الله توحید خاص نشون بده. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. لا اله الا الله. ماسو الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. بعد آخرم میگه رمز قرآن از حسین آموختیم. تکرار میکنم، یک سنیه داره میگه رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. بعد یه اشاره به دوران تمدن اسلام و بیابروی مسلمان ها میکنه، میگه شوکت شام و شام و مناطق سوریه و لبنان و مناطق که دست مسلمان ها بود، شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت قرناطه هم از یاد رفت، ولی تار ما از زخمش لرزان هنوز. تاری که میزنه زخمه میزنه، میگه تمام تارهای وجود ما رو لرزوند امام حسین، تار ما از زخمش لرزان هنوز. تازه از ایمان او، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. در واقع تکبیر او یعنی خدا برتره، ایمان زنده مونده. تازه از تکبیر او ایمان هنوز. آخرش هم میگه ای سبا، ای سبا، ای پیک دور افتادگان. باد سبا اشک ما را بر مزار او رسان. اینم اشک یک اهل تسننه که دیگه تباکی هم نیست، با تمام وجودش در واقع داره میگه. خب من خیلی خستتون نکنم، خداوند به قول اون نویسنده این امام حسین و قیامش رو از دست این تحلیل های ما و این روزگار ما و این ارتجاع ما و نوع خونه های ما نجات بده، بتونیم اونطوری که این غیر ایرانی ها و غیر شیعیان گفتن لااقل حسین رو اونطوری که هست درست بشناسیم و بتونیم وظیفه خودمون رو به تناسب زمان خودمون عمل بکنیم. به تعبیر قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اونها مردمانی بودن که صحنه هستی رو خالی کردن، نقششون رو بازی کردن، از صحنه کنار رفتن. لها ما کسبت، دستاورد اونا متعلق به خودشونه، و لکم ما کسبتون، شما هم در گرو دستاورد خودتون هستین. ولا تسالون اما کانوا یعملون، ما از اونا سوال نمیشیم. یعنی شما پاسخگوی نقش خودتون در زمان خودتون خواهید بود. لب کلام امام حسین اینه که او بی تفاوت در برابر سرنوشت مردم نبود. خلاصش همینه، بر آنچه که میزشت نخواست گیلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. همه ی حرفش همین بود که باید جامعه اصلاح بشه و اون چه که بدون این که بخواد قیامی بکنه، بدون این که بخواد حکومتی رو عوض بکنه، فا فقط به عنوان یک انسان نگفت به اون انحراف بزرگی که انجام شد و شرایط جامعه به گونه ای نبود، این اتحاد و همبستگی بین مردم نبود، یا انقدر حکومت ها خون ریز و سرکوبگر بودن امکان نبود که در برابرش یک جنبشی پدید بیاد. ولی یک نفر انقدر عزت نفس و غیرت داشت که به قیمت از دست دادن خودش حاضر شد بگه نه. همین یک سخن رو اگر یاد بگیره که آدم در برابر ظلم نخواد کوتاه بیاد، این خودش دنبالش برکت‌های دیگه ای خواهد داشت. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم نقش خودمونو در این باقی مانده عمرمون بهتر ایفا بکنیم. متشکرم از توجهتون.